أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله والصلاة على خاتم رسول الله خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته المعصومين ولا سيما بقية الله في العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين از آموزه های حضرت زهرا سلام الله علیها چند مورد دیگر تقدیم محضرتون میکنیم. فرمودن که فی المائدت 12 خصله، در سفره‌ای که پهن میکنین 12 وظیفه دارید که 4 تاش واجب بود، 2 شب گذشته محور عرایزمون بود، و اما سنه، اونه که مستحب است انسان سر سفره رعایت بکنه. اولش فل وضوء. برادرها خواهرها، وضوء کم معونه است ولی خیلی آثار داره. آقای بهجت ما رضوان خدا بر او باد به طلبه فرمودن همیشه با وضوء باش. بعد مزاح کردن فرمودن فکر نکن اگه همیشه با وضوء باشی فرشته میشی، و اگه فرشته شدی قضا نمیخوری، و اگه قضا نخوری از بین میری. نه، میشه آدم قضا نخوره و از بین نره، خدا از مائده آسمانی او رو تأمین میکنه. وضوء خیلی آثار و برکات داره، لذا دائم الوضوء باشی. با وضوء که میخوابی تا صبح براتون عبادت نوشته میشه. با وضوء قرآن بخونیم، با وضوء حدیث بخونیم، با وضوء به مسجد بریم، و برای اینکه همیشه در حضور خداییم همیشه پاک باشیم، همیشه با وضوء باشیم. الوضوء همتون بلدید، الوضوء نور و تجدیده نورون الانون. بله، فالوضوء قبل الطعام، الجلوس علی الجانب الایسر. حالا که دیگه صندلی شده، ولی اگه رو زمین نشستیم ما خودمون همیشه زمین سفره میندازیم، به طرف چپ بشینیم. اینا حکمت داره خدا، یا حکمت معنوی داره یا حکمت طبی داره. موقع غذا خوردن علاوه بر این، اصلا دین ما دینی نظمه دیگه، میخواد جدول به ما بده. این که آدم منظم میشه، میدونه چجوری باید غذا بخوره، جز افتخارات اسلامه. برای هیچ چیزی نیست شما برنامه نداشته باشید. اینم دومین سنت. سوم بلعکل به ثلاث اصابع. غذا که میخورید حداقل 3 انگوش رو، حالا قدیم قاشق نبود، الانش هم استحباب شستن دست و خوردن غذا با دسته. در این نوک انگشتان ما یا آثاری وجود داره، اینا رو کسی رعایت بکنه سالم زندگی میکنه. اینم یکی از مستحبات غذا خوردن. اما ادب غذا خوردن، روش غذا خوردن، فالاکل به ما فی یدیک. وقتی غذا میخورید فقط اونی که جلو خودتون هست بخورید، دست به پیش دیگری نبرید. آدم باید منضبط باشه، حالا یه جایی چیز بهتری هست یا بیشتره، ولی دست دراز کردن چیه؟ این مناعت طبع به ما یاد میده، عزت نفس داشته باشید. دلگی بده، آدم هرچی دید دلش بخواد، هرچی هم دلش خواست بره سراغش. نه همونی که جلوت گذاشته شده به همون اکتفا کن. و تصغیر اللقمه، لقمه رو کوچیک برداشتن جز آداب و روش غذا خوردن. لقمه که کوچیک باشه انسان بهتر می جود، به علاوه منظره بدی پیدا نمی کنه. اینایی که لقمه گنده بر می دارن لپشون یه جوری میشه، غذاشون جویدنش یه خورده دلازار میشه. ولی وقتی لقمه رو کوچیک بر می دارید آثار مختلف اجتماعی و جمعی داره. بل مزق شدید، غذا رو درست بجوید. خدا انشالله عافیت کامل به آقای راشد یزدی که از منبری های بسیار قدیم ایرانه و خیلی هم شیرینه، خیلی هم خوش مجلسه، خیلی آدم شریفیه. ایشون من از مشکلات گوارشی براش گفتم، گفت فلانی اگه بخوای گوارش سالم باشه هر لقمه رو باید 40 بار بجوی. از صحرا سلامتی شیعانشون میخواد. غذا رو درست بجویم هضمش میشه آسان. به علاوه آدم از غذا لذت میبره. اینا که تند و تند غذا میخورن بلند میشه اصلا نمیفهمن چی خوردن. غذا باید وقت بذاری، غذا رو باید با تمرکز بخوری، غذا باید خوب بخوری، غذای خوب هم باید بخوری، یعنی غذای سالم و حلال میشه غذای خوب. و قلت نظر، چهارم ادب در غذا خوردن، نباید آدم موقع غذا خوردن نگاه به این و اون بکنه. بعضی ها گویا لقمه های اشخاص را میشمارن. نه بابا چی کار داری؟ سرتو بنداز پایین، غذای خودت رو بخور و حمد خدا به جا بیار. صلوات قد ببرمایی. حیا رو فرمودن الحیا فی الجنه. حیا ریشهش تو بهشته. حضرت زهرا سلام الله علیها مظهر حیا بود. بی بی عالم گریه میکرد. پیغمبر خدا طاقت گریه از زهرا رو مطلقا نداشت. نه طاقت جدایشو داشت، نه طاقت ناراحتیشو داشت، نه طاقت گریهش. فرمود دخترم برای چی اینجور گریه میکنی؟ عرضه داشت بابا یادم اومد شما فرمودید روز قیامت مردم برهنه از قبرها برمیخیزن. توی دعای ابو حمزه هم گریه‌مون یکیش همینه دیگه، ابکی لخروجی من قبری عریان. گریه‌ام برای اینه که موقع در صحنه قیامت پوششی ندارم. و این که یادم آمد از شدت حیا دارم دلم آب میشه. حضرت فرمودن که دخترم اولا در روز قیامت کسی به کسی نیست. لکل امرئ یومئذ شأن یغنی. هر کسی گرفتار خودش. روز وانفساز، یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنی. اون روز آدم از بچه خودش فرار میکنه، همه از هم دیگه گویا آسیب دیدن تو دنیا. آدم به خاطر بچهش یه بیدینی کرده، پدر به خاطر بچه، به خاطر پدرش، همه از هم دیگه فرار میکنه. اونجا کسی به کسی نگاه نمیکنه که، همه گرفتار خودشونن. و ثانیاً خدا 70 قبه نور بر قبر شما مستقر میکنه. شما در حاله نور پوشش پیدا میکنید. اون روز اون شدت نور، یا من هو اختفا لفرط نوره. گاهی نور که قوی میشه دیگه چشم نمیبینه. نور شما اون روز نوره همینه که وقتی وارد عرصات محشر میشه میگن غض و ابصارکم، چه کسی نگاه کنه کور میشه. نور نور عادی نیست، نور جلال خداست، نور جمال خداست، نور حضرت زهرا سلام الله علیها. پس حیا فرمودن چند چیز است مایه زیبایی زندگی میشه. یکی عدله، العدل حسن، که حضرت زهرا سلام الله علیها در این خطبه فدکیه بخشی از خطبشون رو به فلسفه احکام اختصاص دادن. در این خطبه ببین میفرمایند بل عدل تنسیقا للقلوب، اگر در جامعه عدالت برقرار شود دلها آرام میشه. آدم نگران ظلمه، نگران ظلم مسئولینه، نگران ظلم مأمورینه، نگران ظلم همسایه است، نگران ظلم اعضای خانواده است. اما ظلم بره کنار، آدم یه آرامشی احساس میکنه. بل عدل تنسیقا للقلوب، از زهرا میگن خدا عدل رو واجب کرده تا دلها با استراب زندگی نکنه، آدم با یه اطمینانی نفس بکشه. اولش عدل زندگی رو زیبا میکنه. العدل حسن، عدالت قشنگه. اما و من الامراء احسن، از امرا، از کسانی که امین مردمن، مسئولیت حکومتی دارن، اونا اگر عدالت داشته باشن خیلی زیباتره. فرمود که از سخا و حسن، یکی از چیزهایی که زندگی رو قشنگ میکنه و خودش قشنگه، عبارت از دست سخاوت. آدم لعیم منفوره، آدم سخی محبوبه. از سخا و حسن، سخاوت، ریخت و پاش داشتن، دست و دل باز بودن، زندگی رو قشنگ میکنه. اما و من الاغنیاء احسن، آدم فقیر را خیلی هم سخی باشه خیلی بردی نداره، ولی وقتی یه سرمایه دار سخاوت داره یه محله را آباد میکنه، مدرسه میسازه، محله تولید درست میکنه، جوانها رو مشغول میکنه، برای دخترها جهیزیه میده. و من الاغنیاء احسن. از زهد و حسن، یکی از چیزهایی که زندگی رو قشنگ میکنه، بی تعلقی به دنیاست، وابسته نبودن به مال و منال و شهرت و ریاست. و من العلماء احسن، هر کسی در زندگی وابسته است این روزگار خوشی نداره. این وابستگی ها آدم را اذیت میکنه، زندگی رو زشت میکنه. اما وارستگی آدم رو آزاده، آزادگی دیگه. برای همه خوبه، ولی از علما قشنگ تره. عالم وابسته باشه، عالم پول پرست باشه، عالم مقام پرست باشه، خیلی ضربه میزنه. و من العلماء احسن. از توبت و حسن، توبه قشنگه. توبه نشانه لطافت روحه، نشانه سلامت فطرته، نشانه علاقه به عاقبت به خیری و سعادت. اما ممن الشباب احسن، حالا یک کسی پیر شده مرتب میگه خدای استغفرالله، دیگه کاری از ساخته نیست، این که دیگه نمیتونه گناه بکنه. اما جوان وقتی توبه میکنه این زندگی رو قشنگ میکنه. ممن الشباب احسن. دیگه چی؟ اونه که مورد نظر از صدیقه طاهر است. بل حیاء و حسن، بل حیاء و حسن، حیاء قشنگ. بی حیایی الحق و الانصاف شکننده است، بی حیایی ناامنیه، بی حیایی شخصیت شکنیه، بی حیایی رکورد رذیلت اخلاقی است. بی حیایی همه گناه ها باعثش بی حیاییه. آدم اگر حیا داشته باشه پیش خدا گناه نمیتونه بکنه، مرحوم مقدس اردبیلی موقع خواب هم پاشو دراز نکرده. بهش میگفتن چرا اینجور به خودتون اذیت میکنید، پاتون رو جمع نمیکنید؟ میگفت در محضر خدا میخوابم، روم نمیشه، پامو دراز کنیم. حیا باعث میشه که آدم غیبت نکنه، آدم آبروی اشخاص رو نبنه، آدم حرف زشت نزنه، آدم قلب کسی رو نرنجونه. حیا باعث میشه که آدم کسی چیزی بخواد روش نمیشه بهش نبگه. حیا لطافته، حیا نسیم رحمت در زندگی هست. الحیا او حسن اما و من النساء احسن. زن حیا داشته باشه خیلی قشنگ تره. زن بی حیا مایه آشفتگیه خانواده و جامعه است. منشأ خیلی از جنگ ها بی حیایی زن هاست. خیلی از مشکلات را نبود حیا در زن ها. لذا زن با حیا مورد پسند حضرت زهراست. زن بی حیا دشمن حضرت زهرا سلام الله علیها. خب حضرت صدیقه طاهره سیره زندگیشون از صفات عالیه‌شون حیای زیاد بود، تا اونجایی که نابینا میاد تو خونه حضرت میگن بذارید من چادر رو سرم بکنم، میگن که آخه او که نابیناست. فرمودن من که چشم دارم، نباید من هم به او نگاه کنم. این تمرین حیاست. در وقتی که کسی نابیناست، بانوی در اونجا حریم حفظ میکنه، دیگه در جامعه خیلی با حرمت حرکت میکنه که هیچ دلی از هیچ جوانی وسوسه نشود. امروز این فضاحتی که ما داریم، این فرهنگ ضد فاطمه زهراست. این دبیرستان هامون، این دانشگاه هامون، این خیابان هامون چی شده؟ چی شده؟ گویا که مملکت اسلامی نیست. شما باور میکنید ترکیه اینجور نیست؟ شما باور میکنید کشورهای عربی هیچ کدومشون اینجور نیستن؟ اینجا مملکت حضرت زهراست، مملکت امیرالمومنینه. آدم باید بشینه خون گریه کنه. چه شد که کار به اینجا رسید که اینجور بی محابا بی حجاب دارن تو خیابان ها رجعه میرن؟ حالا ای کاش فقط سرشون لخ بود. دارن برهنگی رو اشاعه میدن و تمرینم میکنن که ای کسی نفس کشید ولو با زبان نرم هم تذکر داد بهش برخورد بکنن. یکی از طلبه‌های ما خیلی با ادب یه خانمی تذکر داد، ریختن سرش، چاقو زدن بهش. این آینده خوبی رو نوید نمیده. این وضع خوبی نیست. لذا حیا را جدی بگیریم. هممون با حیا باشیم. هر نگاهی رو نتونیم بکنیم، هر حرفی رو نتونیم بزنیم، به هر مکانی نتونیم بریم، رعایت اینها برای جامعه ما امنیت میاره، دل خودمون رو، روح خودمون رو آرام میکنه. دیگر صبر حضرت صدیقه طاهره برای همه مشکلات. حضرت زهرا هرگز از سختی زندگی به امیرالمومنین گله نکرد. حضرت امیر جبهه‌ای بود دیگه، تش بردن منزل گرسنه‌شون بود. فرمودن فاطمه جان چی داری برای خوردن؟ عرض کرد 3 روزه که بچه هم چیزی نخوردن. فرمود چرا به من پیغام ندادی نرسون؟ فرمود پدرم به من گفته از علی هیچ وقت توقع نداشته باشه. یه وقت مرد یه چیزی نداره، زن که بهش میگی خجالت میکشه. من از خدا میترسم، حضرت زهرا میگه من از خدا میترسم چیزی از شما بخواهم که در امکان شما نباشه و خجالت بکشید. هرگز این کار رو نکرد فاطمه زهرا. یکی دیگر از صفات حضرت زهرا که قرآن برجسته کرده ایثار فاطمه زهرا است. این ایثار در سیر و سلوک نقش بسیار مهمی داره. ایثار در تاریخ نوشتن یا آمرزا خلیل حکیمی بوده که در زمان خودش ظاهرا مال زمان قاجاری است. در زمان خودش مشهورترین حکیمی بوده که مریضا بهش مراجعه میکردن. میگن چطور شد تو این شهرت رو پیدا کردی؟ به اینجور پنجه طلا شده هر مریضی به تو مراجعه میکنه خوب میشی. گفت من یه نون خریده بودم، امکانم همون یه نون بود، قحطی بود، یه نون خریده بودم، داشتم میومدم در جنگ، جمعی از روس‌ها را اسیر آورده بودند. یه زن ارمنی مسیحی روسی دید من نون در دستمه، گفت شما مسلمان‌ها چقدر بی‌رحمید، ما تو کشور شما اینجا اسیریم، من دیگه نان ندارم، چند روز غذا نخوردم. میگفت من برای خدا این نان رو خودم نبردم تو خونه، گفتم گرسنگی رو تحمل کنم، دادم این زن مسیحی. رفتم در مدرسه دارالشفا، حجره داشتم، تو حجرم بودم، دیدم یه مرد سراسیمه آمد تو حجره ما، گفت ما غریب هستیم اینجا، طبیبی سراغ نداری؟ گفتم برای چی طبیب میخوای؟ گفت زنم دل درد گرفته، به خودش میپیچه، داره میمیره. خدا به ذهن من الهام کرد، گفتم که فلان گیاه را یا فلان چیز رو بخوره خوب میشه. یه وقت دیدم یه ساعت از این قضیه نگذشته بود، دیدم یه سینی غذای الوان برام آوردن، غذا رو که خوردم فهمیدم این اون یه نونی که دادم خدا خورش و همه جور غذا برای من. این رب گفت که فلان آدم که در مدرسه دارالشفا حجره داره این داروهای خاص بلده. همینجور مراجعاتی که بعد از دیگری پیش اومد، مجبور شدم کتابهای بوعلی رو بخونم، کتابهای طبی رو بخونم، و تنها خوندنم نبود، هر مریضی پیش من میومد خدا به من الهام میکرد فلان دارو براش خوب. ایثار اینجوری. قرآن در مورد ایثار میفرماید لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اگه بخواید به جایی برسید باید ایثار کنید. یه چیزی خودتون خوشیتون میاد استفاده نکنید، بدید به دیگری. همیشه اینجور نباشه که اون غذای مونده رو بدید، اون پس مونده رو به ایثار کنید. نه، آقای امام زین العابدین سفره که مینداختن اول یک ظرف می آورد، اون دست اول غذا رو میریخت اونجا برای سائلین، برای بیچاره ها، بعد خودشون میخوردن. ما تا خودمون سیر نشیم دیگری حاضر نیستیم. قرآن میگه با این شما به جایی نمیرسید. اگه بخواید به جایی برسید باید این زنجیر تعلق رو قطع کنید. خدا رحمت کند عزیز شهید ما مرحوم شیخ مصطفی ردانی پور، رضوان خدا بر او باد، قدر بود در جبهه، او بود و میسمی ها بودن، مایه رونق بودن. ایشون شب عروسیش حاضر نبود لباس دامادی بپوشه، جبهه ای عجیبی بود. پدر مادرش براش لباس خریدن، مخصوصا مادرش اصرار داشت که با همون زی دامادی باشه. این لباس چه برد به کسی داد؟ مادرش گفت راضی نیستم شب عروس. رفت از اون فردی که لباس داده بود آریه گرفت، اومد شب عروس تی شد لباسش رو برد داد. خب این باید شهید بشه دیگه، این شهید نشه من شهید نشم. شهادت لیاقت میخواد و این ایثار با آدم لیاقت میده. و در این مسئله ایثار علمدار باب الحوائج ما حضرت اول فضل عباس، مظهر ایثار، مظهر مباسات، قمر منیر بنی هاشم حضرت ابوالفضل عباس. امروز روز شهادت بی بی بود، الان شام شهادت خونه امیرالمومنین. چرا خاموشه؟ ناله ها بلند. بی بی عالم به حضرت امیرالمومنین وصیت کرد: علی جان، حبیبتو باید به دست خودت غسل بدی. غسلنی لیلن. این که وصیت فرمود شبانه منو دفن کن، این بار سیاسی داشت، میخواد بگه من از اینها ظلم دیدم، از اینها آزردم، راضی نیستم اینها پشت جنازه من باشه. اما چرا وصیت کرد شب غسلم بده، شب کفنم کن؟ علتش در موقع غسل دادن معلوم شد. امیرالمومنین در دل شب بدن نحیف فاطمه رو روی تخت غسل گذاشت. بچه ها همه آرام، گریه هاشون بلند نیست، مبادا دشمن بفهمه وصیت بی بی عمل نشه. امیرالمومنین همه را امر به رعایت تقیه کرده بود، اسما آب می‌ریخت، حضرت علی خودش بدن را از زیر لباس قط می‌داد. اما یه وقت دیدن امیرالمومنین دست از جنازه کشید، بلند بلند گریه می‌کنه. با تحجیب گفتن: یا امیرالمومنین، همه ما را امر به سکوت می کردید، چه شد که دریای صبر طوفانی شد، کوه صبر آتش بجان شد؟ من بود وقتی غسل می دادم دستم به بازوی فاطمه رسید، برم دستش رو به من نشون نداده بود. یا امیرالمومنین، یک زخم در بدن فاطمه دستت بهش رسید، صبرت تمام شد. خودش هم به پیغمبر عرضه داشت: قلن صفیت که صبری یا رسول الله، دیگه نمیگشم فراغ فاطمه. لا یوم که یوم که یوم عبدالله، شهدای کربلا همه شون بدن هاشون پر زخم بود، اما سه تا بدن به هم ریخته بود. اول بدن علی اکبر بود، قطع او به سیوف امیر بلر، بدن رو مثل گوشت قیمه تکه تکه گرد. بدن دوم بدن قمر منیر بنی هاشم بود، سید شهدا اومد کنار نهر القمه، اومد دید علم افتاده، جلوتر آمد دید دست علم گیر افتاده. وقتی کنار نهش آمد دست زیر بدن برد که این بدن رو با خودش حمل کن، وقتی دستش رو بالا آوردید بدن ببری، دیگه کمکی هم نداشت، بگه جمول رو بیا، دیگه جمول نداشت. بدن نازنین قمر منیر بنی هاشم رو کنار نهر القمه گذاشت، اما هیچ بدنی زیر سم از باله نشد مگر بدن حسین. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. نسألك و ندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الجل الأكرم، إلهنا بمحمد وعلي وفاطمة الحسن والحسين، يا الله 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 امام زمانمون رو برسان، قلب مبارکش رو همیشه از ما راضی بدار، مشکلات کشورمون رو برطرف بفرما، فساد رو ریشه‌کن بفرما، ظلم و ناامنی رو ریشه‌کن بفرما، بر ظالم لعنت خودت رو نازل بفرما. این رئیس جمهور پلید فرعون زمان ما و این مولود نامشروعش صهیونیست ها را ریشه‌کن بفرما. به محمد و آل محمد نفوذی ها، مردم آزار ها، افشا و شرشون رو به خودشون برگردان. سایه پربرکت علمای صالح ما را، سنگر نشینان خدمت به مردمان هایی که با دلسوزی و دیانت گره مردم رو باز میکنن، همه را عموماً، رهبر عزیزمون رو خصوصاً، از همه بلیات محفوظ بفرما. الها پروردگارا مردم مظلوم غزه را با نابودی صهیونیست ها از این بلا نجات عنایت بفرما. مردم عراق را، شیعیان نیجیریه را و همه دلدادگان و حضرت زهرا را در کشورمون سر سفره عنایت خاص فاطمه زهرا مستقر بفرما.